ما در واقع سرفصل چهارم بودیم که بخش عمده‌ایش رو صحبت کردیم و در واقع یه خورده کمش مونده و بعد دیگه من در این بخش از بحث ترجمه و اینا هم خارج شدم، در واقع وارد فضاهای عمومی‌تر شدم که راجع به اینها صحبت می‌کنیم. آخرش هم به خود شما باز از یه جهت دیگه می‌رسیم. خصوص ما در دهه 40 فضای فکری شاعران و نویسنده‌ها و روشنفکرای ما یه فضایی که ادعای در واقع یه رسالت اجتماعی و نمی‌دونم دگرگونی اجتماعی، عدالت اجتماعی و آرمان‌ها و اینا بود و البته بعدش هم که اتفاقاتی افتاد که همه و مثل یه چیزی که منفجر بشه تیکه پاره شد دیگه، بعد از به خصوص کودتای 28 مرداد و حزب توده و این داستان‌ها که حالا اونا بحث دیگه است. میخوام یعنی بگم ولی اون فضا الان نسل امروز ما از اون تفکر خیلی فاصله داره. سوال من اینجاست که به نظر شما چه اتفاق افتاده؟
برای اون دهه شما ببینید که فقط مال ایران نبود، اون دهه در واقع دهه 60 بود، 60
میلادی.
بله 60 میلادی، یعنی دهه اعتراضات. ببین اینجوری من باز کنم، مثلا جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود، تازه که حدود ده و چند سالی بود تمام شده بود و بشر به حیرت بزرگی دچار شده بود که چی شد، چون این میلیون ها آدم کشته شدن، کون تمدن، چیزی که ما این همه میبالیدیم که بشر رسیده به جایی که به این پیشرفت های تکنولوژیک دست یافته و این تمدن رو بنا نهاده، تمدن جدید، چی شد؟ چرا؟ چه عاملی باعث شد؟ این عامل چی بود؟ خب این تفکر در مخصوصا در بین کسایی که کارشون این بود، حالا در زمینه‌های هنری بودن، در زمینه‌های فکری، این تفکر به وجود اومد. هر کس واکنش خودش رو داشت. بخش عظیمی از جوانان سر به اسیان زدند، گفتند که اینو باید که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حالا این در طرحی نو در اندازیم چه طرحی میخواد بشه، اون تفسیرهای زیادی میشد. از جمله یادمون نره که انقلاب چین، در واقع بعد از جنگ دوم انقلاب چین یکی از اون تأثیرات مهمی بود که چون جنبه چریکی و جنبه داشت که نه اونجوری انقلابیگری مثل فرض کنید انقلابیگری بولشویک ها بود، نه این یک انقلابیگری احساساتی بود تا حدی، محاصره شهر را توسط روستاها، اونم به خاطر بافت خاص چین، الگویی شد در بین چپای دنیا مخصوصا مال کشورهای جهان سوم. این خب به هر حال چین هم تا حد زیادی با اینا وجه اشتراک داشت و در چین خیلی جذب کرد از جمله در ایران. این یه مسئله بود که افکار چپ، افکار این که ما کلن عوض کنیم اون چیزی که الان هست، همه اون چیزهای کتاب امروز داشتیم دیگه جواب نمیده. در اروپا در کشورهایی که این وضعیت رو نداشتن باز هم همچین چیزهایی به وجود اومد، همچین اعتراضاتی. ما در فرانسه اعتراضات دانشجویان رو میبینیم که بله دیگه همون دهه 60 و بعد گروه های مثل هیپیا، گروه های دیگه، گفتم هر کس به فلسفه و نوع خودش اعتراض میکرد. هیپیا مثلا میگفتن که تا به امروز هرچی به ما یاد داده بودن غلط، اون اخلاقیات، اون نمیدونم پرستیژ، اون همه اینا کشک بود. ما میریم دنیا رو در راحتی و بدون که دیگه به این چیزا فکر کنیم، یک نوع ولنگاری، یک نوع راحتی رو انتخاب میکنیم و میخواییم علیه جنگ باشیم. ما جنگ نمیخواییم به هر بهانه‌ای که میتونه باشه، حتی به بهانه اصلاح دنیا برای نسل بعد، ما جنگ نمیخواییم. و فرانسه در کشورهای مثل کشورهای ما و امریکای لاتین چین الگو شد، حتی برای فیدل کاسترو کوبا الگو شد بعد از. و این وضعیتی که شما میفرمایید دهه 40 ما دقیقا اون وضعیت بود و اینه که شما میبینید اغلب هسته های چریکی در اینجا به وجود اومد، حتی در ادبیات تفکر چریکی به وجود اومد و خب طبیعتاً به همون نسبت که در دنیا فروکش کرد، به جاش یه سری مسائل نظری دیگه نشستن، مسائل اجتماعی دیگه نشستن، در ایران هم اینجوری شد.
هنرمندای ما چرا در دهه 30 چقدر حالا چپ، یعنی حزب توده، چرا اینقدر جذب حزب توده شدن؟
اتفاقا در اون دهه‌ای که میگید جذب حزب توده خیلی کم بود. حزب توده بیشتر در دهه 30.
بله 30 و 40.
دهه 30 خب اونم باز از نظر جهانی دقت کنیم محبوبیت شوروی بود. چون در جنگ دوم شوروی بیشترین تلفات رو داد و بیشترین فداکاری رو کرد و در از بین بردن فاشیسم در دنیا نقش بسیار بالایی داشت، حتی در بعضی جا بیشتر متفقین، که متفقین قلب رو میگم. خب طبیعتاً این یه جایگزین خوبی بود برای یه عده که اصلاحات اجتماعی میخواستن، اینه که جذب حزب توده به عنوان تفکری نوین، تفکری جدید و در این حال صلح دوست خیلی رو جذب کرد. الان شما میدونید که در دهه 30، فاصله بین دهه 30 و 40، کمتر متفکری، کمتر هنرمند رد بالایی در ایران رو میشه یافت که حداقل به این حزب نزدیک نشد. اغلب نزدیک شدن، بعضی اصلا رفتن تو، بعضی جزء اعضاش شدن. خب بعدن باز عرض کردم دیگه از نظر جهانی اون مسئله انقلاب چین و افکار چریکی یه مقدار فاصله داد، یه بحثای زیادی اومد که شوروی در واقع الان نماینده زحمتکشان دنیا نیست، خودش یه بروکراسی داره، خودش شده یک ابرقدرت و الاخر. این که فرمودید چرا جذب شدن، چراش همین بود.
خب ولی خود حزب، حالا اون بحث اندیشش که بحث چپ بود و الگوهاشون هم به قول شما شوروی بود، چین بود، کوبا بود، اون طرف چه گوارا بود، خلاص این زنجیره بود دیگه. خب ولی خود حزب توده خودش به دلیل داستان 28 مرداد و اون اتفاقاتی که افتاد، یه دفعه مثل که خود کسایی هم که اینقدر بهش نزدیک شدن یه جوری سرخورده شدن و اصلا تیکه پاره شدن. یعنی در واقع جز استثناهایی که تا زمان طولانی وفاداری خودشون رو داشتن، هنوز تو اون ذهنیت ها بودن، ولی خیلی ها فاصله گرفتن.
این طبیعیه، شکست خوردن. برای اینکه حزب توده شکست خورد، حالا شکست منظور چیه؟ خودش شکست نخورد، شکست دادن، یعنی سرکوبش کردن. وقتی سرکوب میکنن حزبی رو، طبیعتاً شما باید انتظار داشته باشید که یأسی در درون اون به وجود میاد و در درون طرفداران اون همه به فکر میفتن که چرا اینجوری شد، چرا نتونستیم مثل قبل باشیم. اینم باز جهانیه. اتفاقاً مسئله چپ مثل توده در دنیا بود دیگه، به عنوان احزاب برادر که همه اینا تحت تاثیر شوروی که هیچ تا حدی تابع شوروی بودن در دنیا، ما در انگلیس، فرانسه، امریکا همه اینا هم داشته. در اون احزاب هم همچین یأسایی به وجود اومد. اونم برای خودش یک داستان طولانی داره که یأسی که در اونجا به وجود اومد بیشتر یأس تفکری بود، مثل ایران سرکوب نبود. فقط طبیعتاً اون تأثیر خودشو در ایران هم گذاشت. بله قبول میکنم بعد از کودتای 28 مرداد، بعد از قلقم شدن حزب توده و غیرقانونی شدن اون، ما شاهدیم که خیلی ها دیگه روی برگردوندن، مایوس شدند، ازش کنار گرفتن و خود حزب فعالیتش در واقع صفر شد، منتقل شد به خارج از ایران. و
حالا اگه یه پرسپکتیوی، یه دورنمایی از 100 سال دوران روشنفکری ما تو ایران رو بخوایم بگردیم، که در ابتدا توی جنبش مشروطه ظهور پیدا کرد، به عبارتی یواش یواش بعد اومد تا اوجش رسید به همین دهه 30 و 40 و یه مقدارم 50 و بعدم بعد از انقلاب تا حالا، این جامعه روشنفکری که ما تحلیل میکنیم یک جامعه منسجم متحد که حالا متحد که آدم ها که نمیتونن متحد بشن، ولی در واقع یه جورایی همسویی ما نمیبینیم، خیلی توشون اختلاف و درگیری و چه میدونم که این بعد یه وقت این اینو راه نده و بعد اون اینو راه نده و تو حتی توی کانون نویسندگان یه مقطعی هم اینه که یه جماعتی رو اصلا اسمشون خط میزنن یه جماعت دیگه میان. این تشتت لحاظ اجتماعی یا تاریخی، این تشتتی که تو اندیشه روشنفکری ما، حالا بحث چپ و راستش نمیخوام، توی تشتتی که توی ذهنیت جامعه روشنفکری ما بود ناشی از چیه؟
ناشی از بحرانیه که به هر حال کشورهای تازه بیدار شده و رو به توسعه، یا ما الان میگیم کشورهای جهان سوم، در اینا به وجود اومد. یه مثالی بزنم، شما قبل از مشروطیت، قبل از مشروطیت بگیم، بله، تا 300-400 سال وضعیت معیشتی و اجتماعی ایران همون بود. یعنی یک کسی که فرض کنید در زمان اوایل مشروطیت زندگی میکرد، زندگیش، نوع زندگیش، کشت و کارش، شغلش دقیقا مثل 400 سال پیش بود. ما به یه خواب عمیق فرو رفته بودیم، ما مثل خیلی دیگر از کشورها. یه دفعه یک صدایی اومد، یک ترقی در شد و ما تازه چشم باز کردیم، دیدیم که دنیا مثل این که داره یک جای دیگه حرکت میکنه. ما خواب بودیم، لحافو که از سر انداختیم این ور بلند شدیم ببینیم تو دنیا چه خبره، دیدیم اونا راهی رفتن بسیار طولانی که ما هنوز شروع نکرده ایم اون راه رو. خب شما چه انتظاری دارید؟ الان ما دوان دوان خواستیم خودمونو برسونیم. در این دویدن ها، اونم نه در جاده صافی که از قبل صاف شده باشه، در سنگلاخ و بعد این همه ناهمواری، زمین افتادن هست، زخمی شدن هست، کج و کولگی هست تا به امروز. ما اون جاده ای رو که شما میگید که میبینیم در دنیا و آرامش اومده، طی کرده، انقلابات خودشو داشته، سختی های خودشو داشته، تدریجا بنا شده اونجا بوده و بر مبنای دموکراسی و حقوق و تفکر و اینا تو رسیده به اینجا. ما هیچ کدوم از اونا رو نداشتیم. ما در مناسبات ما قبل سرمایه‌داری زندگی میکردیم که ما قبل سرمایه‌داری، در حالی که حداقل 200 سال بود، 150 سال بود که سرمایه‌داری شکل گرفته بود در دنیا، برای خودش قوانین خودش رو داشت، نظم خودش رو داشت و هر چی می‌خواست بیاد از درون این می‌خواست بیاد بیرون که دارای نظمی بود. ما از هیچ، ما از یک زندگی ما قبل سرمایه‌داری کاملاً روستایی یه دفعه می‌خواستیم برسیم به نهایت و تا امروز هم همین کارو می‌خوایم بکنیم. اینه که یک کج و کولگی هست و در این کج و کولگی شما می‌بینید بخشی از ما درست مثل یک پیکر ناقص الخلقه، بخشی از ما بسیار پیشرفته است. بنده الان گوشی رو می‌گیرم دستم، عین کسی که تو امریکا نشسته با این گوشی میتونم من کار کنم، میدونم اینترنت یعنی چی. اما از طرفی از نظر فرهنگی جاهای چنون دورم که مثل بابا بزرگم دارم تفکر میکنم، فکر میکنم و زندگی میکنم. یک تلاطم و یک بلبشوی عجیبی هست در این نوع فرهنگ ها. این جواب فرمایش شما بود که گفتید که چرا این همه تشتت، به این علت این همه تشتت و هنوز هم هست و به این سادگی ها هم ما به اون جاده صاف نخواهیم رسید.
بسیار از این هنرمندها از جامعه بریدن با یأس و ناامیدی و حتی بعضی ها آثارشون رو معدوم کردن، یعنی مجموعه مثلا نقاش بوده، مثلا نقاشیش رو پاره کرده، اون یکی مثلا اون رو شکسته، یکی رو فرمان. یعنی در واقع یه جوری نیست که بر علیه خودش هم شورش کرده. اینم در واقع نتیجه همین ماجراست.
دقیقا ببینید، آخه یأس اجتماعی وجود داره دیگه. اگه یأس اجتماعی باشه، هنرمند هرگز به طور مستقیم که نمیخواد جلو بیفته و دنیا رو عوض کنه. هنرمند در واقع منادی این مسئله هست، از قبل حس میکنه، آنتناش خبر میدن که یک تحولی در راهی و میتونه کمک کنه. آگاهانه نمیدونه این مسئله رو. به محض اینکه به یک مشکلی دوچار شد، به یک گرفتاری دوچار شد، دچار یأس میشه. وقتی دچار یأس میشه طبیعتاً همون که گفتید به وجود میاد، آثار خودش از بین میبره، خودکشی میکنه، کنار میگیره، بی‌توجه میشه، میره دنبال کارهای دیگه. برای چی؟ برای اینکه هنرمند روی حسش کار میکنه، روی خردش کار نمیکنه که بیاد بگه که الان مرحله ایه که همچین چیزی ممکنه به وجود بیاد، باید صبر کنی، این کار رو انتخاب کنی، این کار رو انجام بدی، در آینده 20 سال بعد حالت خوب میشه، 30 سال بعد یه چیزی جور میشه. هنرمند به این چیزا در واقع توجهی نمی کنه، به حس خودش و آفرینندگی خودش توجه می کنه. خب طبیعتاً بین اینا هنرمندی که بسیار هنرمنده، اینو من توی پرانتز دارم میگم، یعنی از نظر هنری واقعا خیلی در سطح بالاست، اون انقدر غرق در هنر خودش میشه که دیگه یادش میره که حتی یأس یادش میره. ولی خب خیلی ها دچار یأس هم میشن، اونم به خاطر همین کج و کلگی اجتماعی است.
نکته دیگه، حالا من هی دارم میخوام هی ماجرای جامعه روشنفکری و اصلا سیر تحول ذهنی و فکری رو، من این تیکش به لحاظ تاریخی دارم هی کند و کاف میکنم. مثلا به طور مثال ما هنوز که هنوز تو جامعه صحبت از 28 مرداد و 28 مرداد در واقع کودت های 28 مرداد هستیم، خب ظاهرن این مسئله تمام نشده، هنوز ما درگیر کودت های 28 مرداد هستیم به عنوان یکی از عناصری که الان ما خودمون رو در واقع وضعیت امروز رو محصول در واقع اون تاریخ میبینیم. چرا ما اینو هنوز پشت سر نمیذاریم؟ چرا هنوز حضور داره؟
بخش هستیش به خاطر اینه که ما مبانی فکری تحلیل جامعه رو نداریم. من یعنی چی؟ یعنی تفکرات تحلیلی جامعه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی در کشور ما یک سیر منطقی خوب نداشته. ما الان همه چنگ زده این به تفکراتی که از اون ور میاد پیش ما دیگه، به هر حال که بعضی هاشونو میتونیم تطبیق بدیم، بعضی هاشونه. پس بر مبنای یک تفکر کاملا بومی که خودمون رسیده باشیم و با جهان هم ترازی کنیم، بر اون مبنا حرکت نمی کنیم. ما با عینی ترین بخشی که در اختیارمونه به اون چنگ می زنیم. اون چیه؟ اون عینی ترین بخش، یکی از مهمترین مسائلش همین 28 مرداد. ما فکر می کنیم که تمامی مشکلات ما همون جاست و همون باعث شده که الان ما به این وضع رسیدیم. اگر اون نبود ما الان مثلا در بهترین شکل بودیم. نه، اینجوری نیست. برای اینکه ما اصلا مبنای تفکری و فکری و نظری اجتماعی رو نداریم، خیلی کم داریم. برای اینکه این همون که عرض کردم قبلا، ما خواستیم با عجله خودمونو برسونیم به آخرین خطی که الان دنیا رسیده از نظر تکنولوژی و تفکری. خب این امکان نداره، اون با حوصله و در زمان رسیده، ما همچین حوصله ای رو نداریم و هنوز نتونستیم برسیم.
خب ببینید، این که ما نرسیدیم و رسیدیم در واقع بچه فرهنگی ماجراست که جامعه به لحاظ فرهنگی باید بتونه اون استحاله درش در یه پروسه زمانی طولانی و با تجربیاتی که طی میکنه به اون نقطه برسه. ولی این مبانی تحلیلی که شما دارین میگین یه علمه و ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که تو اون ور آب این ور آب درس خوندن. بالاخره همین ماجرا که ما چرا تحلیل نداریم، نمیگم حالا عمل داریم، تحلیل نداریم، این در واقع به عهده خود جامعه روشنفکری ما دیگه. یعنی جامعه روشنفکری ما ناتوانه، من برداشتم از صورت شما، ناتوانه از اینکه یه تحلیل علمی بده و ما همچنان در 28 مرداد متوقفیم.
ناتوانه به من به خاطر اینکه ناتوان از نظر اجتماعی مثل اونا تفکر کردن و مثل اونا تئوری درست کردن. برای تفکر خوب، برای تئوری درست کردن و برای اندیشه شما یه جامعه و آسودگی زندگی میخواین. چه انتظاری دارید؟ الان همه ما چه روشنفکر چه غیر روشنفکر غم نان دارند، هزار مشکل دارن در زندگی شخصی خودشون. تا این بستر خوب نشه که نمیتونن اینا به تفکر والایی برسن، آسودگی داشته باشن، امکانات فکری و تفکری و حمایتی از یک سازمانی مثل دولت داشته باشن که بشینن آکادمی خودشونو جور کنن، بشینن تفکرات علمی بکنن. قبل از تفکرات علمی من و شما چه هنرمند چه غیر هنرمند میدویم دنبال نون، و اون نون را با چه مصیبتی هم به دست میاریم. فقط نون دنبال نون دویدن نیست، با چه تلاطم اجتماعی که ما اول باید به اونا فکر کنیم، اول باید ببینیم تکلیف ما با اینا چیه، بعد تازه برسیم بشینیم آسوده تفکر داشته باشیم تحلیل کنیم. خب طبیعیه روشن فکر شما فکر میکنید جدا از این اجتماعست، روشن فکرم مثل اونایی دیگه داره هم تو همین اجتماع با تمام مشکلات جنگ میکنه، و روشن فکر ما هم همین میشه. اونم برای خودش ویژگی هم این داره، امکان نداره در شرایط اقتصادی و سیاسی مثل کشور ما، مثل فرض کنید حالا سوریه، مثل همه یه اون کشور که دون، مثل پاکستان و اینا، خیلی کم میشه انتظار داشت که یک تفکر منظم خوب جهانی بتونه شکل بگیره. نمیگیره چون اول خیلی چیزا باید حل بشه. من باید آسوده باشم، شما باید آسوده باشید از یه نظرهایی. الان میبینید اونجا برای یک چیز خیلی کوچک که ما خندمون میگیره به تنهایی میتونیم اون کارو انجام بدیم، آکادمی تشکیل میدن، 20 نفر اونجا هست، سرپرست میذارن و بعد هزار تا امکانات بهشون میدن که یک کتاب بنویسن در مورد. یا بذارید توی پرانتز بگم با جالبه، یکی از افتخارات بزرگ ما اینه که کشور ما ده خدا یک تنه یک چیزی مثل دایره المعارف نوشت. اصلا افتخاری نیست، نباید ده خدا یک تنه می نوشت اونو. اینه که هزار تا درش نقص هست. ده خدا اون چیزی که نوشت اونو باید یک آکادمی می نوشت به سرپرستی آقای ده خدا. باید 300 نفر تو اون کار میکردن. بعد ما دیکشنری مینویسیم به تنهایی. خب همینه، برای اینکه برای همه امکان نداره، برای هیچ حمایتی نمیبینند از یه جایی که بشینن همچین کارهایی بکنن. از نظر مالی هم شرکت‌های خصوصی یا بخش خصوصی نمیتونه این کار رو بکنه چون دنبال سودشه، نمیتونه همه زندگیشو بذاره، همه سرمایشو بذاره در راهی که فرد از نظر فرهنگی خوب باشه. همه اینا مشکلات ما هستن که دونه دونه میشه اینا رو بررسی کرد، و علت تشتت و علت این که توانایی ما برای تفکر و نظر بین المللی نداریم در این زمینه همین.
باز یکی از چیزایی که سمبولایی که در واقع عناصری که همچنان ما رو داره دنبال خودش نگه داشته، بحث مصدقه. مصدق تبدیل شده به یه اسطوره. فارغ از اینکه حالا ارزش گذاری من نمیخوام
بکنم،
بله یه اسطوره شده در واقع. یعنی مصدق هم به عنوان نماد همچنان تو ذهن جامعه ما هست که مثلا داره افسوس یک چیزی رو داره میخوره. یعنی به عبارتی یه الگوی جدیدی، یه دورنمای جدید، حالا من حرفم اینه، یه آینده، یه دورنمای جدیدی، یه نگاه به آینده و یه نقشه راهی به قول آقایون، نقشه راهی احتمالاً توی جامعه روشن فکری ما وجود نداره.
نداره. اولا همون بخشی که اشاره کردی چقدر جالب بود، همین بخشی این که مصدق تبدیل بشه به اون که فرمودی، و من قبول میکنم با شما هم عقیده هم. این بخوام اینم یکی از ویژگی هاست دیگه. ویژگی های تفکر عقب مانده اینه که ما دنبال قهرمان، هیچ امیدی به خودمون نداریم، نشستیم یه قهرمان بیاد ما رو نجات بده. یه قهرمان وقتی میاد از نظر ما اون دیگه برای ما میمونه دیگه، تبدیل میشه به مجسمه ای که جلوی چشم ماست و در وسط میدان مرکزی شهر است. همین قهرمان بازی اولا یک ریشه در دیکتاتوری داره که دیکتاتوری تا به امروز ما رو وادار کرده که قهرمان باید قهرمان باشیم، چون خودمون هیچ زوری نداریم، دیکتاتوری نمیذاره شما خودتون کاری بکنید، ما منتظریم یک نفر بیاد زاپاتا بیاد، اون یکی بیاد ما رو نجات بده. این یک. دوم این که ما هرگز نتونستیم بشینیم مبانی تفکر این مسئله رو برای خودمون حل کنیم، نه برگرفته از خارجی با الگوهای اونا، با الگوهای خودمون مسئله رو حل کنیم که به قول شما ما چی بودیم، مصدق کی بود، با من همون نظر شما رو میگم، من کاری به ارزش گذاری ندارم، مرد بزرگی بود به هر حال از نظر تاریخی. شما اینو در هنر هم میبینید. شما اگر جرأت دارید اینو الان در مورد شاملو که همه ما چقدر دوستش داریم، کافیه یک نقدی بکنید، یک مقدار شاملو رو بگید که در فلان چیز از نظر هنری در فلان بخش ضعفی داشته. قبل از این که حرف شما رو عده‌ای بشنون، عده زیادی حتی حمله میکنن و اولین حرفی که میزنه تو کی هستی که راجع به شاملو صحبت میکنی؟ فکر میکنی چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه شاملو تبدیل شده به قهرمان که نباید بشه. شما الان جرأت دارید راجع به حافظ چیزی بگید و مثلا بگید که بخشی از غزلهای حافظ خیلی سست و آبکیه؟ میشه گفت اینو؟ البته من میگم و معتقدم که با تمام علاقه که به حافظ دارم و واقعا هستم، حرفی نیست و اینو میدونم که چرا علاقه دارم، میدونم چه گل حافظ چه قله‌ایه که نمیشه رسید بهش، ولی بخشی از بگم حداقل 10-12 تا از غزلیات حافظ رو نمیتونم تحمل کنم. بسیار آبکیه، نمیدونم در چه حالتی گفته، حقم داشته، قرار نیست که همیشه شاهکار درست کنه. حافظ بود دیگه مثل من و شما، به هر حال یک زمانی هم میشد که برداره یک غزل سست بگه، درد ما را نیست درمان القیاس، هجر ما را نیست پایان القیاس، در بهای بوسه جانی طلب میکنند این دلستانان القیاس. خیلی اصلا در شأن شعرهای حافظ نیست، ولی شعر بده. شما جرأت دارید اگر بگی که این غزل بده؟ این به خاطر اینکه ما قهرمان درست کردیم. چرا قهرمان درست میکنیم؟ به خاطر اینکه خودمون زور نداریم، منتظریم یه قهرمان بیاد ما رو نجات بده. بدبخت ملتی که به قهرمان احتیاج دارد.
دیگه حالا من این بحث رو دیگه ادامه نمیدم که توضیح دادیم دیگه. سوال بعدی من نسبت هنرمندا با حکومت هاست. چرا اغلب دولت ها هنرمندا رو یه جور تهدید و مخالف به قوه خودش تلقی میکنه؟
خب شما در تعریفتون بگید بهم اغلب، منظور اغلب. بله، معمولا حکومت های بیقانون و دیکتاتور خب طبیعتا بر نمیتابن کسی علیه اینا صحبتی بکنه و کسی فاش کنه و کسی چهره اصلی اینا رو نشون بده. اون کسی که چهره اصلی اینا رو نشون خواهد داد هنرمند، طبیعتا باید مخالف باشه. پینوشه رو نگاه کنید، پینوشه نذاشت حتی یک نفر نفس بکشه بعد از کودتای شیلی، در حالی که ما اونجا نرودا رو داشتیم. حتی نرودا رو شبانه چال کردند، شبانه بردن دفن کردن که مبادا کسی بدونه این کجاست. و این خیلی طبیعیه، برای اینکه هنرمندان بالقوه، حالا اگر بالفعل نمیشه خیلی جا، بالقوه هنرمندان مخالف دیکتاتوری هستن، مخالف بی‌عدالتی هستن، مخالف تبعیضات هستند. طبیعتاً کسی که دیکتاتوره تبعیض میپسنده با این هنرمند مخالف خواهد بود، خیلی طبیعیه.
ما بین سیاست و ادبیات چه رابطه، یا ادبیات و سیاست؟
این سوال خیلی سوال خوبیه و اغلب هم میشه. بذارید اینجوری من جواب بدم. هنرمند سیاست مدار نیست، ولی ذاتاً سیاسی. یعنی چی؟ وقتی هنرمند جبهه‌گیری میکنه بدون اینکه مستقیم بگه و بین روشنایی و تاریکی، با روشنایی جبهه گیری میکنه، طرف روشناییه، یعنی تمام شد دیگه، شد سیاسی. یعنی مخالف ظلم، مخالف تبعیض، مخالف برحال محرومیت انسان هاست. پس هر هنرمند واقعی بدون تعریف قبلی سیاسیه. اما اینکه هنرمند آیا باید سیاست مدار باشه یا سیاست زده باشه، مطلقا درست نیست. هر هنرمندی که در طول تاریخ ما میبینیم در بخشهایی از سیاست تاریخ مصرف دار، خودشو قاطی جریانات کرده، از بین رفت. هنرمند کارش این نیست که بگه امروز مثلا فرض کنید آقای احمد نژاد خوبه یا بده، مثال میگم، و براش بره داستان بنویسه، شعر بگه یا در متنش یا در ذمش. نه، کار هنر این نیست، چون ایشون آقای احمد نژاد ممکنه 30 سال بعد 40 سال بعد اصلا کسی یادش نمونه که کی بود، ولی هنرمند و هنرش رو باید یادش بمونه اگر میخواد هنر درستی بشه. پس اون هنری که به ایشون چسبیده، ایشون هر وقت از بین رفت این هنرش هم از بین خواهد رفت، ولی اون هنری که جوهر این مسائل رو بدون اینکه اسم ببره، بدون اینکه جهتگیری مشخص خیلی ساده بکنه، در هنرش جمع کنه، اون برای همیشه خواهد بود. ما وقتی الان شعر حافظ رو میخونیم عمیقا متاثر میشیم و میبینیم انقدر جامعه هست که به همه چیز میشه چسبون، حرف دل آدم رو میزنه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حایل، کجا دانن تاله ما سبک باران ساحل. شما اینو این اصلا دیگه خلاصه کرده جوهره همه اون چیزایی که بارها از دل من و شما گذشته، همه رو ریخته در یک بیت به این زیبایی. هنر یعنی اون میمونه دیگه، الان 800 سال مونده نزدیک 800 سال و باز هم خواهد.
حالا بین دانشگاه ها و آموزش پرورش که این دو نهاد چه رابطی است با ادبیات خلاقه؟
والا اینو دیگه خیلی شما قبول کنید که اینا زمانی میتونیم اصلا در این مورد صحبت کنیم که دانشگاه ها و آموزش پرورش نهادهایی باشن که برخواسته از یک اصول اجتماعی هستن، نه رابطه، نه فشار ایدئولوژیک روی اونا باشه. ببینید همین چیزا حتی شما در کشور سوسیالیستی هم میدیدید و میبینید یه فشار ایدئولوژیک هست، میگه که این قرمز، این زرد، این سبزه و باید این باشه، دیکتاتوری باید این باشه. بر مبنای اون شما آموزش پرورش درست میکنید، بر مبنای اون دانشگاه درست میکنید، بر مبنای اون میگید که چه چیزایی باید تدریس بشه، چه چیزایی باید بحث بشه. من هیچ انتظاری نمیشه داشت از این نوع نهادها، مگر اینکه نهادها به صورت دموکراتیک هم پای جهان برن جلو. الان شما ببینید ما این همه بعد از نیمایشیچ این همه شاعر نوگرا داریم، این همه مسائل ادبی داریم در رمان، در شعر، کو کجاشون برید دانشگاه ببینید کدوم یک تدریس میشه. البته اخیراً یک چند تایی مثل این که از نیمایشیچ و اینا به هر حال وارد درس ها کردند و واحد ها، ولی بقیه کو؟ یعنی ما هنوز وقتی میریم دانشگاه، دانشکده ادبیات، ادبیات فارسی میخونیم، در از قرن مکتب بازگشت به این ور دیگه نیومدیم. خیلی خیلی جرأت کرده باشیم اومده ایم تا مشروطیت که میرزادی عشقی و بعد اونای دیگر رو میشناسیم. شاعران امروز ما کجاست؟ کدوم واحدهای کدوم استادی میاد مثلا فرض کنید شاملو و خط شاملو رو تدریس میکنه؟ همچین چیزی نداریم. این ارتباط گسسته و خیلی غم انگیز. ارتباط روشنفکری امروزی ما با دانشگاه کاملا گسسته.
دانشگاه با فرهنگ چیکار میکنه؟
دانشگاه اگر دانشگاه باشه خیلی کار میکنه. شما میدونید که الان دانشگاهی مثل آکسفورد و کمبریج و نظیر اونا، هاروارد در امریکا یا خیلی از دانشگاه‌های دیگه، سوربن در فرانسه، اینا به قدری تأثیر دارن در کل حیات اجتماعی و نظری جامعه که دیگه هیچکی انکارش نمی کنه. بخشای علمی، بخشای نظری، همه چشم دوختن به دانشگاه. طبیعتاً تأثیرش خیلی بالا خواهد بود. این در زمانیه که اون دانشگاه با سابقه و با دموکراسی شکل گرفته، داره اندیشه حاضر رو هم در واقع تولید میکنه و هم ازش پاسداری میکنه. اما اگر غیر از این باشه، اونم یه نهاده دیگه، نهاد فرهنگی، تأثیر خیلی زیادی نخواهد داشت.
نقد شما دانشگاه امروز ایران چیه؟ یعنی آیا با مقتضیات دنیا، حالا غیر خارج از فرهنگ، به لحاظ اندیشه علمی فکری تکنولوژیک آیا هم ترازن؟
نه دیگه، به هر حال هم تراز نیستن. این به خاطر به نظر من عقب ماندگی کسایی که اونجا هستن نیست، این به خاطر نوع برنامه هاش هست، به خاطر نوع زیست اجتماعی ما هست. ما الان تولید کننده نیستیم، خیلی خیلی زور بزنیم مونتاژ میکنیم ما. این یکی از کارهای ماست، البته از زمان رژیم قبلی این برای ما به ارث گذاشته شده. ما خودمون چیزی نمیسازیم و دانشگاه هایمون طبیعتاً کسانی رو تربیت نمی کنن که خودش چیزی بسازه، برای اینکه زیرساخت تکنولوژیک اونو نداریم ما. ما اون زیرساختی که بتونه مهندسینی رو تربیت کنه که اینا با توجه به امکاناتی که ما داریم بتونن چیزی بسازن یه قدم جلوتر بردن، نداریم. اینا رو کجا میتونن؟ فقط میتونن مونتاژ کنن، همونجوری که گفتم. متاسفانه در حیات اجتماعی و علمی ما دانشگاه چنون خوب نیست، در واقع مؤثر نیست.
ارزیابی شما اصلا به در کل وضعیت فرهنگی امروز جامعه ما چجوریه؟
فرهنگ اگر اون بخشی رو میگی که ربطی به دانشگاه اینا نداشته باشه، بله. خب طبیعتا ما در یه قایقی نشستیم که این اسمش قایق جهانه دیگه. اگر حتی خودمون نخواهیم، حرکت اصلی قایق ما رو هم میبره جایی که باید بریم. الان ببینید کی باور میکرد؟ 50 سال قبل رو فکر کنید، 70 سال قبل رو فکر کنید، کی باور میکرد که ما اینقدر بتونیم در یکی از پدیده های تکنولوژیک دنیا اینقدر بتونیم فعال باشیم؟ اینترنت. ما الان همون که قبلا در عرایزم گفتم، هیچ چیزی دست کم از نظر کاربردی میگه ما کار دست کم از یه امریکایی یه اروپایی نداریم، با همون نسبت ما میتونیم به کار ببریم. حالا اونو در چه زمینه به کار خواهیم برد، این خودش بحث دیگر. اینه که من فرهنگی رو در کل من خیلی خوشبینم، رو به جلو میدونم با تمام افت و خیزاش. به هر حال چون در یه قایق هستیم، ما هم با اونا میریم جلو.
افق آینده علمی و فرهنگی رو چشون میبینه آینده؟
خب طبیعتا خوب، گفتم با توجه به این، نه اینکه یک جاده شوسه داشته باشیم، ولی مطمئن باشید که ما هم به هر حال داریم میپیوندیم. همین الان هم میبینیم بعضی وقتا شما این هموطنان ما رو ببینید در مؤسسات تکنولوژیک دنیا، در ناسا، در خیلی جاهای دیگه، در طب. به هر حال با دنیا میریم جلو. دهکده جهانی ما هم یکی از اونا هست.
مورد دیگه میخوام اشاره کنم بحث ادبیات ایران هست. در قرن بیستم تو آمریکای لاتین جنرال ها حکومت میکردن، تو اسپانیا هم همین کار، ولی توی عصر فرانکو یا این طرف توی جنرال های چندان توی آرژانتین و کشورهای آمریکای لاتین، در لابلای اونها حکومت های نظامی، ادبیات درخشانی متولد شد و نویسنده های بسیار شاخص جهانی اومد بیرون که تو کشور ما این اتفاق نیفتاد در این مقیاس.
بله، در اون مقیاس نیفتاد. خب در کشور ما هم به هر حال چهرهای دیده شد. من نمیدونم، واقعا خودم رو صالح نمیدونم اینو تحلیل کنم، چون این احتیاج به یه تحلیل خیلی در واقع کارشناسانه داره که من خودم رو صالح نمیدونم. من همینجوری به صورت خام میتونم بگم که در امریکای لاتین دیکتاتوری بود، اما سلطه ایدئولوژی نبود. وقتی دیکتاتوری و سلطه ایدئولوژی باشه، مسئله سخت میشه. شما فکر کنید
ایدئولوژی که میگم از این 40 سال داره میگم، بله دیگه، بله میگم دیگه، یعنی فرانکو که قبل از 40 سال قبل تر بوده.
نه به هر حال شما جنبش ادبیات امریکای لاتین رو میگید، بله. دیگه همین 40 سال پیش دیگه، یعنی بیشتر از 50 سال نگذشته از اون ادب. ما مارکز و نرودا و همه اینا رو در همین 40 50 سال اخیر داشتیم که اون شکوفایی شد. قبل از اون که امریکای لاتین رو نمیشناختیم ما در واقع در دنیا، جز ادبیات حسابش نمیکردیم. با حضور مارکز هست و بعد
تو اسپانیا که
نرودا هست، لورکا هست، لورکا و اینا، بله، همه اینا برمیگرده به جنگ دوم دیگه، بله. در واقع آره، و اوایل جنگ دوم، یعنی دهه 30 میلادی به بعد. مزدهی سی میلادی به بعده، یعنی نزدیک 70 ساله که اونو میبینیم. و در این 70 سال به هر حال اینجا ما فشار ایدولوژیک هم داشتیم علاوه بر اون دیکتاتوری.
وقتی که میبینی آثار اونا ترجمه فارسی میشه با چه استقبال،
برای اینکه مشابه ها زیاد آخه میگه بخشی شما یعنی... میدونیم چی میگن.
آره یعنی در واقع این نشانه یک نیاز اجتماعیه.
دقیقاً.
یعنی اگه نیاز نبود که نمیخریدن مردم.
دقیقاً.
یه نیازه. بنابراین اگر در اینجا ما اون آثار رو داشتیم، اینجا قاعدتاً باید خیلی میتونست فروخته بشه.
بله، اون حتی اون آثار فروخته هم شد، اینجا هم اومد. ولی این که تصور کنیم ما فقط صرفاً با خواندن آثار بهتر و خوب میتونیم مثل اونا باشیم، این تصور
اون خلی...
برای زمین اجتماعی هم باید باشه. اگر همون زمین اجتماعی امریکای لاتین در ما هم بود، خب به هر حال ما هم یه کاری میکردیم.
به نظر شما امروز ترجمه چه مأموریتی رو عمدتا به عهده داره؟
شما بگید. اجازه بدید من اینجوری بگم، اصلا ترجمه چه چیزی داشته است تا به امروز که از امروز بگم
یا خواستگاهش چی اصلا؟
ترجمه در واقع دریچه‌ای باز میکنه ببینیم که دنیا چی میگه. با اون دریچه ما میتونیم ببینیم که الان دنیا در زمینه‌های مختلف چه حرفی داره میزنه. این کارو کردیم از مشروطیت به این ور. ما در واقع همزمان با دیگر حرکت‌های به طرف مدرنیسم، ترجمه هم اومد و دریچه‌ها رو باز کرد که ما دنیا رو بهتر بشناسیم. در نتیجه ترجمه‌های هنری و ادبی افق‌های بسیار زیادی رو جلو روی ما باز کردن. واقعیت اینه که اگر اینا نبودن، من نمیدونم آیا احمد محمودی به وجود میومد یا که میومد ولی نه به این قدرت، و یا خیلی از هنرمندان دیگه، گلشیری و کسای دیگه. اینه که به نظر من ترجمه یکی از اون ضروریاتی بود که در کشور ما اومد و برای پیشرفت فرهنگی ما خیلی کمک کرد.
بفرمایید هنر برای هنر یا هنر برای مردم؟
اونی که میگه هنر برای هنر خودش دقیقا نمیتونه چی میگه. واقعیت اینه، بذارید این جسارت رو بکنم. شما تعریف بپرسید که یعنی چی. اون اینو خواهد گفت به شما، چون من با این صحبت کردم. میگه که من مهم نیست برام کسی اصلا میخونه کارم و نمیخونه کارم، و من وقتی حس میکنم که دارم زایش هنری پیدا میکنم، نوزاد رو به دنیا میارم و ول میکنم. حالا اون نوزاد بمیره نمیره، اصلا کسی ورداره بزرگ بشه یا نه. خب این یه ذره شعاره متناقض این حرف. شما اصلا چرا نوزاد رو به دنیا میارید اگه راست میگید؟ اگر فکر میکنید هنر برای هنره، چرا میریزی رو کاغذ؟ لحظه ای که من هنر رو میدم بیرون به شکلی مادی در میارم که دست شما هم برسه، ناخودآگاه من میگم که دنبال یک مخاطبم، پس هنر برای مخاطب شد نه برای هنر. اگر هنر برای هنره، اصلا چرا به وجود میاری؟ همون درون خودت داری و حال میکنی دیگه. من زیاد جدی نمیگیرم این حرف.
رابطه هنر با ایدئولوژی چیه؟
رابطه هنر با ایدئولوژی یک رابطه دو نوع رابطه داریم. یکی این که دست خودش نیست، ناگزیره. به هر حال شما باید یک جهانبینی داشته باشید که در توی اون دنیا رو به شکل خاصی ببینید. خاص دیدن دنیا باعث میشه شما اون هنر خاص رو بیافرینید. این یه بخششه. یه بخششه که آگاهانه من وابسته به ایدئولوژی باشم و براش هنر درست کنم. نه، اون رابطه مصنوعیه و صدمه میزنه به هنر.
در اصل اینترنت پژوهش و ترجمه اینا به چه سمت پیش میره؟
به نظر میرسه که بسیار دامنش گسترده شده، خیلی بهتر میشه، چون به هر حال نشر افکار بسیار بسیار ساده تر میشه، قابل دسترس میشه. شما فکر کنید یک زمانی برای اینکه من یک بیوگرافی از یک نفر پیدا کنم، باید میرفتم سراغ کتابایی به نام هوسوها و باید در اون یک پاراگراف پیدا میکردم. الان همین کاری که شما دارید میکنید برای نسل بعدی، میدونی یعنی چی؟ با فشار یه دونه دگمه خواهد تونست به صدها صفحه اطلاعات در مورد ایکس ایگرگ دسترسی پیدا کنه. به این نقش بزرگی داره به نظر من.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیر در هویت ما خواهد داشت.
جهانی شدن دیگه اول تأثیری خواهد بود که ما دیگه هویت ما فقط نگیم، یعنی هویت ما بدون اینکه خودمون بخوایم تا حدی بخشی از هویت جهانی خواهد شد. شما اونجوری که یک نفر قبلا خیلی خالص میگفت من ایرانیم، الان احتمال زیاد نمیتونه اینقدر خالصانه بگه، میتونه بگه من داخل محدوده مرزی ایران زندگی میکنم، ولی زندگیش رو نگاه کنید، در زندگیش خیلی مثل امریکایی زندگی میکنه، مثل اروپایی زندگی میکنه. خب سوار ماشین میشه، کت و شلوار و لباس اونا رو میپوشه که اونا هم لباس ما رو میپوشن، فرق نمیکنه. همین، یعنی یک تلفن رو برمیداره میگه الو، اون میگه هلو، اون یکی میگه الو. خب این همه اینا یک هویت جهانیه که ما بخشی از اینو پذیرفتیم و دست خودمون نیست داریم میپذیریم، چون دنیا داره دکده جهانی میشه. یک بخش دیگرش که بومیه، اون یه بخش دیگری، تنوعش روز به روز بیشتر خواهد شد به نظر من و به جای خودشم هست.
میشه بگین شما در قرن 21 چه تعریف از روشنفکر دارین و روشنفکر چه مسئولیتی داره؟
من نمیتونم بگم، چون واقعیت اینه که گفتم بدون تعارف میگم، من صلاحیت این نوع بحثای نظری رو ندارم، زیادم روش فکر نکردم.
حالا من باز کمی روی روشنفکر میرم چلو، همین جوری، یعنی هر چه که فکر میکنیم باز ردشیم رد میشیم. بعضی ها معتقدن که دوران روشنفکر اصلا به سر اومده و الان دوران علم و تکنولوژیه.
احتمالا وقتی میگن دوران روشنفکری تموم شده، تعریف خاصی از روشنفکری دارن. حتما روشنفکری رو میذارن یه بخش هنری مسئله، خب، و بخش نظری هنری، و از اونجا هم میذارن بخش تعهد هنرمند که میگن روشن فکر. اگر این باشه، نه، به نظر من همچنان سر جای خودش هست، ولی همون جوری که گفتم اینا بحثای نظریه که یه مقدار دقت میخواد، نمیشه همین جوری راحت صحبت کرد.
شما برای مترجم نقش اجتماعی قائلین؟
100%. خب مترجم در واقع همون که گفتم داره دریچه باز میکنه برای دنیای دیگه، چه نقشی بزرگتر از این؟ داره آشنا میکنه هنرمندای ما رو با هنر جهان، نقش بزرگیه.
میشه بگین از شما آزادی چیه؟
بذارید یک شعری از ناظم حکمت بگم. میگه و باید زیست چون درختی تک و آزاده و چون جنگلی با یاران. آزادی اینه که شما یک درخت باشید که توجه ها به شما جلب میشه و خودتون میدونید مستقلن چه آبی رو بکشید از زمین، چه هوایی رو تنفس کنید، اما تنها در برهوت، نه در میان درختان دیگر در جنگ. اگر هیچ چیزی جلوی شما رو نگیره برای تغذیه و رشد کردن و بالندگی، این آزادی. اما این آزادی تنها نیست، این آزادی همراه با درختان دیگر هست. این آزادیه به نظر.
و حد اصلش کجاست؟
نمیدونم حد اصلش فرق خواهد کرد. ببینید اگر از نظر اجتماعی بگید، یک زمانی به ناب فرم اجتماعی اون آزادی حدی داره دیگه. الان حدهایی که قد قرمزهایی که برای این آزادی در جهان متصور هست 100 سال پیش نبود، 100% نبود، 700 سال پیش اصلا نبود، شکل دیگری داشت. اونجا خیلی چیزها رو شما آزاد نبودید، برعکس خیلی چیزها رو آزاد بودید که الان ممکنه نباشید. مثلا اون وقت آزاد بودید که لازم شد شما بچه خودتون رو بکشید، بعد دختر به دنیا می اومد اونو می کشتن. مثلا یه آزادی بود هیچ که بهتون نمی گفت که چی. من یک چیز دردناکی خوندم سالها پیش، گویا 800 سال پیش، یک نفر در میدان بغداد، شهر بغداد، ادعا میکرد که شمشیری درست کرده که این شمشیر با یک ضربه گردن رو میتونه جدا کنه از تن. خیلی سخت این گردن، استخونهایی داره و اینا، و دو برابر میگفته قیمتش. یک نفر گفته که کجا بدونم، حالا من دو برابر دادم، از کجا بدونم این؟ باید منتظر بشم جنگی چیزی بشه تا بفهمم. میگه نه، همین الان. برده داری؟ میگه یه 10-15 نفر دارم، یکی سه تا بزن ارزونشو، ارزون بردای ارزون، سرشو بزن ببین. صدا زده بود، همونجا سرشو زده بود، دیده بود داره با یه ضربه قطع میشه. این آزادی بود اون زمان. الان از فکر من شما نمیگذره این آزادی. این خط قرمز ماست. اینه که به قدری متغیره من نمیتونم راحت بگم که.
یکی از مسائلی که تو جامعه ما هست فرهنگ گفتگوه، شنیدن و تحمل نظر مخالف که بسیار پایینه. ریشه این ماجرا چیه؟ چرا ما تحمل نمی کنیم همدیگر رو؟
آخه این طبیعیه، برای اینکه ما اینجوری بار نیومدیم. ما نه از نظر اجتماعی، نه از نظر حتی خانوادگی، ما که میگم البته الان خیلی داره فرق میکنه در خانواده ها، مگر میشد با صدای بلندتر جلوی پدر صحبت کرد؟ مگر میشد پدر تو خونه باشه و شما پاتونو دراز کنید؟ آخر این چیزا هستن. خب این یک نوع دیکتاتوری بود در هسته کوچیکتر که هسته بزرگترش هم در جامعه بود. شما اینجا مگه میشه بحث کنید بگید که من مطرح هستم، منم این عقیده رو دارم؟ خیلی راحت میگه شما میتونستن بگن که تو کی هستی که حالا عقیده بگی، برای بچه که میگفتن که تو بچه‌ای بشین سر جات حرف نزن. این از اول بود برای ما، و وقتی ما وارد اجتماع میشیم اجتماع همونه دیگه، یه الگوی بالاتر از همونه. در نتیجه ما نمیتونیم تحمل کنیم عقاید همدیگر رو. ما میگیم حرف حق پیش منه، اگر غیر از این بود، یعنی در واقع اونا اشتباه میکنن، من راست میگم. ما تحمل نمیتونیم همدیگر رو بکنیم عقیده، برای اینکه رسوب اون نوع تفکر و اون دیکتاتوری هنوز نرفته.
چه راه حلی؟
راه حل اینه که روز به روز دموکراسی بیشتر بشه. و برای اینکه چیکار کنیم روز به روز دموکراسی بیشتر بشه، اونو من نمیتونم بگم. بذارید مصلحان اجتماعی بگن.
شاره مصخب یک کتابی داره به اسم روزها در راه، خاطرات روزانه‌اش. توی یه جایی میگه که جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم. البته یه جای دیگه میگه میخواستم دنیا رو عوض کنم. یه جای دیگه میگه میخواستم عالمی از نو و آدم دیگر بسازم. بعد ادامهش اینه، میگه که حالا به قصد باز کردن مغازه، موجود تو فرانسه بوده، در روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن به انتظار مشتری. این جمله مسکو به ما چه درسی میده؟
مسکو، حالا توی پرانتز بگم، از اون آدم‌های بسیار زیبایه اندیشه ما بود. من عاشقشم این مسکو. این طنز قشنگی تو این جمله هست. یه بخشش اینه که واقعا بلند پروازی، آرزوهای دور و دراز برای انسان، این مالی هر هنرمند واقعی میخواد دنیا رو عوض کنه، نه تنهایی، ولی میدونه، امید داره به این که دنیا خیلی بهتر بشه. و مسکو هم به همون شد. این که با واقعیت وقتی روبرو میشه میبینه که این کار یک نفر نیست دنیا رو عوض کنه، این یه پروسه طولانی، بعضی وقتا ناامید کننده و خسته کننده هست، که فقط یک فوج عظیم از انسان ها میتونن این کار رو بکنن، یک نفر به تنهایی نمیتونه. اونجاست که خودشو در واقع میاره تا اونجایی راضی میکنه که چرا اون مغازش روشن باشه، مشتری بیاد و این کارشو بکنه. به نظر من حرف زیباییه و خوب گفتید همونه.
و خیلی هم تلخ.
بسیار تلخه، ولی واقعیت.
یکی از راه‌های توسعه فرهنگی عمومی کردن فرهنگه. و تو دنیا شما بودین، زندگی کردین دیگه، مردم عادی با فرهنگ با هم آغشتند، یعنی با فرهنگ زندگی میکنن هر لحظه، از کودکی.
بله دیگه، آخه در بسترون به دنیا اومده و روش میکنه.
در که ارتباط مردم با هنر خیلی کمه، به عبارتی خیلی در سطح و در سطح ملی بسیار ضعیفه. مشکل کجاست؟ چهار باید کرد؟
ولی مشکل اینه که عرض کردم فعلا در رفاه به اون درجه نرسیدیم که غم نان رو در درجه دوم بذاریم و مسائل دیگه باشه. فعلا ما میدویم دنبال نان. ما که میگم، حالا من هنرمند رو نمیگم، همه مردم. شما چون دارید از همه مردم صحبت میکنید، یه نگاهی به کوچه و بازار بندازید، همه درگیر این هستن که هشتشون چون گروه نوهشونه برسن به اون حداقل. کجا مارکس صرف خوبی میزنه، میگه انسان اول باید بخورد، بیاشامد، استراحت کند، بعد فلسفه پردازی کند. حرف قشنگه. تو چه انتظاری دارید از خیلی انسان‌هایی که فقط مشکلش اینه که امروز رو به عصر برسونه، نونی پیدا کنه برای بچه‌هاش، یا الان میخواد فرهنگ رو فکر کنه، میخواد نمیدونم به هنر فکر کنه؟ نخواهد کرد. نتیجه‌ش هم همین.
به نظر شما گرفتاری امروز ما چیه؟
من اتفاقا راجع به این خیلی فکر کردم. گرفتاری بزرگ امروز ما عقب ماندگیه. تفکر عقب مانده هست و این ریشه داره در چند صد سال پیش، ریشه تاریخی داره. ما عقب مانده ایم از نظر فکری. این گرفتاری ماست.
بحران‌های اجتماعی چقدر شما رو در دست
آورده؟ زندگی ما رو این ور اون ور کرده، خود منو. شاید اگر این بحران‌های اجتماعی نبود، از زمانی که من از تحصیلم برگشتم ایران، اگر این بحران‌ها نبود، من فکر می‌کنم چندین کتاب دیگر نوشته بودم، مخصوصا چندین رمان دیگر نوشته بودم. بله، این بحران‌ها اول باعث به هر حال تشتت افکارتون میشه. جمع نمی کنید فکرتون رو در آسودگی که بتونید یه زایش هنری داشته باشید. این اولشه. دومیش اینه که یک بخشی از این بحران شما رو میکشونه که برید دنبال نان. وقتی دنبال نان میرید، وقت نمیمونه برای هنر. خب دیگه تأثیر بیشتر از این که شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.
چه تصوری از آینده داریم و بیشترین دغدغتون چیه؟
من جز کسایی هستم که خوشبینم و بعضی وقت حتی بعضی دوستان بدبین بسیار عصبانی میشن سر این مسئله وقتی من میگم که خیلی خیلی اعتقاد دارم که آینده بشر این نخواهد بود. بشر به اون تعالی که میخواد میرسه و الانم میتونم ثابت کنم، البته الان در این گفتگو نه، صحبت زیاده، ولی میتونم بگم که یک خطی بکشند، نموداری، نمودار رشد بشری به سوی روشنایی از دوران جهل تا به امروز خیلی رو به بالاست و همچنان میره. در اینجا من آینده رو سال نمیتونم تعیین کنم، نبایدم تعیین کنم، ولی من آینده رو بسیار روشن میبینم. بشر یه زمانی خواهد خندید به همه این عقب ماندگی ها، به دیکتاتوری ها، به سخت گیری ها خواهد خندید. البته اون زمان مشکلات خودش رو خواهد داشت که من نمیدونم چیه، ولی حداقل اینایی که الان من و شما داریم اینا رو نخواهد داشت. اینه که من با اون آینده امیدوارم و خودم شخصا فکر میکنم ما یک مهره بسیار کوچکی از یک دستگاه عظیم هستیم. اگر سر جای خودمون خوب مرتب باشیم، این دستگاه بهتر کار میکنه. تمام تلاشم اینه که یه مهره باشم که سر جام لغ نمیزنم. اون دستگاه میتونه در اون قسمت کوچک روی من حساب کنه.
چه دغدغه‌ای داری؟
من الان دغدغه‌ام اینه که خودم شخصی دغدغه رو بگی که یک زندگی برها در این چند سالی که مونده تا آخره خط، یه مقدار آسودگی داشته باشم که بتونم چیزایی که در ذهنم هست بنویسم. این تنها دغدغه‌مه.
شما هویت خودتون در کجا جستجو می‌کنید؟ در چی می‌بینید؟
در نوشتنم، در کارم. من هویت خودم بیشتر رو اون سعی می‌کنم هویت پیدا کنم. مثلا بگن نویسنده بدی نیست، یه نویسنده متوسطیه، مترجم بدی نیست. این هویت من.
انسان یا جهان در اصل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به چه سمت داره پیش میره؟
به جایی میره که من نمیدونم. خیلی خیلی پیچیده و خیلی و بعضی وقتا هراس‌انگیز. چون اگه قرار بشه این چیزایی که ما در این 50 سال اخیر 30 سال اخیر دیدیم با همین سرعت که داره سرعتش هم بیشتر میشه، من نمیدونم کجا خواهیم رسید. چون 30 سال پیش اگر من به شما میگفتم که در آن واحد اینجا نشستیم میتونیم با امریکا یک نفر هم بیاد با ما تو این بحثا شرکت کنه، تصویرش اونجا با هم صحبت، اصلا تصور این برای ما جد. و اونم چی؟ من و شما، هر کی بتونه این کارو بکنه. یه زمانی این کارها مال یه مؤسساتی بود، ما ناسا بود، نمیدونم. الان من و شما خیلی راحت موبایلمون رو برمی‌داریم، با گوگل مپ میریم خونه پسر خاله‌مون رو در مادرید، حیاتشون رو میبینیم همین لحظه که کی تو اون حیات قدم میزن. الان با این سرعت میره نمیدونم کجا میره، هیچ تصویری ندارم.
بعضی از آدم ها از عشق بلا شرط صحبت میکنن، نظر شما راجع به عشق بلا شرط چیه؟
اگر عشقتون منظور همون عشق به جنس مخالفه دیگه، یا اینکه عشق نه، ببینید عشق کلی حرفی که میزنیم خیلی کلیه و واقعا خیلی سخته در موردش صحبت کردن. به عنوان مثال شما فرزندانتون رو دوست دارید، خب این عشق دیگه، بخشی از اون عشق کلیه. جامعتون رو دوست دارید، آدمها رو دوست دارید، نمیخواید آدمها در بدبختی باشن، این کلیه. حالا اینجا بگید که این لیمیتش کجا و ایناست، خیلی خیلی کلیه. ولی وقتی عشق به جنس مخالف میشه اون یه بحث دیگر میاره که اخیراً روانشناسا مخصوصا با در واقع با اریک فروم بیشتر این مسئله شکافته شد، اینه که عشق ما چیه، این عشق تا چه اندازه عشقه، آیا حاکی از خود پرستیه، خود دوستیه، یا اینکه یه عشقی که والاتر از اینا باشه. اینا باز بحثای زیادی هستن که من صالح نیستم.
حالا بلا شرطش شما؟
بلا شرط خیلی سخته گفتنش. عشق بلا شرط به یه مرحله آدم میرسه که اون مرحله خیلی سخته رسیدن، مگر اینکه غریزه اونو برسونه به اون مرحله. مثلا شما در مورد بچه‌هاتون عشق بلا شرط دارید دیگه، هیچ شرطی نیست. حتی ممکنه بچه براتون مثلا تلخی کنه، قدرشو ندونه، اما شما بلا شرط عشقتون هست و میخواید براش کار. این چطوری رسیدم؟ اینو غریزه منو رسونده اینجا، زیاد تفکر نرسونده.
به نظر شما زندگی چیه؟
همینه که داریم میکنیم دیگه. زندگی همینه. خیلی سخته. من سوالات سخت از من نپرسید.
خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
من خوشبختی رو در آسودگی شخصی میبینم و یه مقدار در راضی بودن میبینم. شما روزی که احساس کردید که از وضعیت موجودتون به عنوان یه فرد در زندگی راضی هستید، یعنی خوشبختی دیگه. حالا اون برای بعضی ها بخش مادی داره نداره، اینا یه بحثای دیگری، ولی الان راضی هستین از این نوزه؟ اگر اینجوری ادامه پیدا کنه خوبه براتون، مشکل چندانی ندارید، خوب خوشبختید.
تو دنیا امروز چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
همین تکنولوژی روز به روز برگ برنده میزنه و من با فک پایین دارم نگاه میکنم.
نزدیکترین افراد به شما کیان؟
طبیعتاً خانواده‌ام. خیلی طبیعی، اول خانواده‌ام و دوستای خیلی صمیمی‌ام و کسانی که به صورت مجازی میتونم بگم، مثلا مثل نویسنده‌های بزرگ، مثل متفکرین بزرگ.
چه تصوری از زندگی دارین؟ فکرش به زندگی چه تأثیر در راه و روش کارتون داره؟
الان دیره، و اینو اگر 30 سال پیش میپرسیدید ممکن بود خیلی حرفا بزنم، ولی الان دیگه تقریبا در سرپایینی هستیم. نمیخوام خیلی مایوسان صحبت کنم، ولی واقعیت هم اینه که من 66 سال دارم دیگه، با توجه به میانگین سنی خیلی مانور نمیتونم بدم و همینه الان این زندگی، این تصور من همونه که باید داشته باشم. راضیم و اصلا هم نگران هیچی نیستم.
چه تصوری از مرگ داری؟ فکر راجع به مرگ شما رو چه احساسی در شما زندگی؟
من جز اونایی هستم که نه به صورت شعاری، واقعا مرگ خیلی خوب باش کنار اومدم، اما یه خواهش دارم از اون مرگ که خیلی سریع بیاد ما رو ببره، میبینید عذاب نده، هی ما رو منتظر نذاره که مریض بشیم و یکی بیاد بیمارستان ببرن، نه اینو دوست ندارم و هرچند که میدونم دیگه دست خودم نیست، اصلا دوست ندارم. این یکی از اون وحشت‌هاییه که من دارم در زندگی. اما اگر همین امروز یا همین فردا بیاد و بگه بریم دیگه، واقعا من این از ته دل میگم، احساس میکنم که با روی باز بهش میگم، در اوج لحظه‌ای که عاشق این زندگیم، عاشق اطرافیانم هستم، عاشق بچه‌هام هستم، ولی خب تو که برای نوبتیه که باید بریم دیگه، حالا 10 روز این ور 10 روز اون ور، 1 سال این ور 1 سال اون. نه من باش کنار اومدم به شرطی که اون نامردی نکنه. گفتم
اگه بخواید خودتون رو توصیف کنین چی میگین؟
میگم من همینم دیگه. نمیدونم
از موقعیتی که دارین حتما راضی.
بله همین که گفتم، من راضیم از موقعیت.
اگر مجددن به دنیا بیان همین
100%. اگر مجددن به دنیا بیام سعی میکنم اگر دست خودم باشه در جایی به دنیا بیام که این هم عذاب نده و واقعا این همه سنگ نندازه سر کارمون، سر کار هنریمون. نه پول میخوام، نه خیلی امکانات بالا میخوام، بیشتر همین یک وضع مالی کاملا متوسط که من بتونم بدون دغدغه زندگی کنم. بقیه رو بذارن بشینیم ما کارمون رو بکنیم.
بزرگترین آرزوتون چیه؟
بزرگترین آرزوم اینه که قبل از اینکه غزل خداحافظی رو بخونم یکی دو تا اثر خیلی خوب بذارم از خودم برم.
از امیدها و ناامیدیاتون بگید.
الان ناامیدی به اون شکل اگرم داشته باشم بیشتر اجتماعیه. بعضی وقتا واقعا بعضی وقتا از بخشی از این حرکات ناامید میشم. مثلا ببینید گفتم، من اینو شخصا به شما گفتم، وقتی دوستی فرهیخته ظاهرا از نظر تعریف های ما خارج درس خونده و اینا حرفی میزنه که نشون میده دقیقا مثل پدر جدش داره فکر میکنه در مورد انسان و دام، ناامیدم میکنه که پس کی ما خواهیم رسید به جایی که یه نفسی بکشیم بگیم. خب اونا ناامیدم میکنه، اما معتقدم که مقدارشون اینقدر نیست که کلا من آدم ناامیدی بکنه.
قصد نداری خاطراتتون بنویسین؟
نه نه نه، چون من معتقدم یه نویسنده اگر مخصوصا رمان نویس در واقع خاطراتشو می نویسه، در هر اثر یه تیکه ای از خودش می زده. بس دیگه.
هیچ وقت تو زندگی از خودتون سوال کردین؟
چرا؟
مهمترین سوالی که از خودتون کردین چیه؟
معمولا این در سنین جوانی نمیشه این سوال، چون آدم فکر میکنه همش کار درست داره انجام میده، ولی بعدن میگه که حتی در مورد اساسی ترین مسائل سوال میکنه که واقعا این اندیشه ای که من دارم، این عقیده ای که دارم درسته، واقعا وحی منزله. این سوالات الان بیشتر اینه. بازم الان کامل شعر یادم نیست، ولی ناظم حکمت شعر خیلی قشنگی داره در مورد پیر شدن. میگه الان حتی حاضرم در آخرین لحظات زندگیم دیگه به تفکری جدید برسم که تمامی تفکرات قبلی منو هم زیر علامت سوال قرار بده و نفی کنه. یه همچین من نقل به مضمون کردم.
اگر الان تعداد دانشجو مقابلتون بودن و میخواستن مترجم بشن یا رمان نویس بشن، چون شما هر دو بچه‌شو دارین، قرار بود شما یک توصیه به اینا بکنین، چی بهشون میگفتین؟
برای مترجمین این توصیه رو میکردم که منتظر نشید، وردارید ترجمه کنید که در عمل با دشواری آشنا بشید و تا ترجمه نکنید با تئوری نمیتونید کاری بکنید. فقط ولی برای رمان نویسا اینو میگفتم که آیا معتقد هستید که نیروی در شما هست شما رو وادار میکنه بشینید رمان بنویسید؟ اگر معتقد به این هستید شما هم شروع کنید به رمان نوشتن، ولی قبل از رمان نوشتن رمان های بزرگ رو بخونید.
نظرتون راجع به این پروژه آرته چیه؟
این پروژه آرته، من اولین بار با جناب عالی جناب انوار به طور اتفاقی در شهر کتاب پشت میزی نشستیم. من چون علاقه خیلی زیادی دارم به شبکه‌های اجتماعی، از اون پیرمردایی هستم که تکنولوژی گریز نیستم، من کاملا فهمیدم شما دارید چی میگید و برام خیلی جالب بود. یادتون باشه به خودتونم گفتم که اگر این کار با این کیفیتی که میگید انجام بشه کار خیلی بزرگیه و دقیقا نیاز امروز ماست. یعنی دیگه من الان از فکرم خارج شده که یک سری دایره المعارف داشته باشم، کتاب های کتوکلفت بزرگ وردارم اونا رو و بعد صفحه بزنم ببینم آقای انوار کی بوده، چی کار میکرده، نظرش چی بوده. الان با این سرعت من میتونم هی از اینجا بپرم اونجا، از اینجا بپرم، وقتی اسم انوار میرسه من برم ببینم ایشون چی کارن، که متولد شدن کجا، چه عقیده ای دارن راجع به امروز، چه فکر میکنند و اینا، و ذخیره فرهنگی رو به صورت چکیده مثل همه چیزی که امروزا تکنولوژی داره در اختیار ما میذاره. من احساس کردم که همچین پروژه‌ای، اولا راشو بخواید یه مقدار به نظرم رسید که کسی که این پروژه رو راه انداخته، خیلی خیلی عذر میخوام، اینا بیشتر من با به شوخی میگم، یه بخشی میگم اختلالاتی به وجود اومده، چون الان این پروژه، من میدونم این پروژه هیچ از نظر مالی نمیتونه کمک کنه به شما، که هیچ، وزنی بسیار سنگینیه برای شما، اما دارید این کار رو میکنید، من تبریک میگم. من پروژه آرته رو یکی از پروژه هایی میدونم که امیدوارم به همون شکلی که در ذهن شما بوده و دیگر دوستان راجبه این، به همون شکل به جایی برسه که نسل ها بشه ازش استفاده کرد و تبدیل بشه به یک منبع خوبی برای تحقیقات بعدی و آموزش های بعدی.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. خیلی ممنون.